پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان عزیز، با قسمتی دیگه از مجموعه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز بیان نمونه‌هایی از انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی جعل حدیث. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله. دوستان، همونطور که در برنامه‌های گذشته هم اشاره کردیم، حرکت ناپسند جعل حدیث از زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز شد. البته در اون زمان این کار به صورت کمرنگ انجام می شد، اما در سالهای بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حکمرانان عرب با انگیزه های مختلف که مهمترین اونها انگیزه های سیاسی بود و برای مشروع جلوه دادن و استوار ساختن پایه های حکومتشون، شروع به ساخت حدیث کردند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکردند. در دوران خلافت بنی امیه و آغاز حکومت معاویه، حرکت گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد. معاویه بعد از صلح با امام حسن علیه السلام که اون سال به عام الجماعه معروف شد، در مدینه به منبر رفت و در مورد فضیلت خلفا و شام و مذمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایاتی ساختگی نقل کرد و اونها رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داد و بعد از اون به علمای درباری درباره اینکه در چه موردی حدیث بسازن خط میداد. محمود ابو ریه مصری در کتاب ازواء علی السنه المحمدیه می نویسه معاویه بنیاد جعل حدیث را گذاشت. معاویه در مدینه بعد از صلح امام حسن علیه السلام در بالای منبر گفت خلافت 30 سال است، بعد سلطنت می شود، و این گفته را به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داد. در مورد شام گفت شام قریه ابدال است، در شام 40 یا 30 نفر انسانهای خوب هستند که اگر یکی از اینها بمیرد دیگری جانشین می شود. اما دوستان، ساخت و جعل حدیث با انگیزه های مختلف امری نبود که تنها در زمان بنی امیه و حکومت معاویه انجام شده باشه، بلکه در زمان بنی عباس همین کارها دنبال شد. خب دوستان، ازتون دعوت میکنیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، مدیر انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و فرهیخته علاقمند و مشتاق به مباحث حدیثی. عرض کردیم که حدیث سازی در زمان امویان و عباسیان وجود داشته. تاریخچه ای رو از اون در برنامه‌های گذشته خدمتون ارائه دادیم. برای آشنایی با انگیزه های حدیث سازی یک تقسیم بندی ساده کردیم. گفتیم که انگیزه های سیاسی اجتماعی دسته هستن، انگیزه های سیاسی فرهنگی دسته دوم، و انگیزه های خاص و شخصی که در آینده به اونها میپردازیم. انگیزه های سیاسی اجتماعی رو با ذکر نمونه هاش عرض کردیم. انگیزه سیاسی فرهنگی رو به عنوان کلی و مقدمه‌ای در برنامه گذشته خدمتون ارائه دادیم و امروز نمونه هایی رو از اون عرضه میکنیم. من برای اینکه دوباره ذهن شما شنوندگان عزیز آماده بشه برای اینکه ما چه بحثی رو میخواییم پی بگیریم، یک سوال کوچک رو مطرح میکنم. ببینید، جامعه پیامبر یک جامعه کاملا اخلاقی هست. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم با هم مهربانند، حکومت با مردم مهربان است. در زمان حکومت امام علی علیه السلام اگر غلام امام علی قنبر حتی دو ضربه تازیانه بیشتر بزنه باید بخوابه و قصاص بشه. در زمان حکومت امام علی کسی حتی به یک مجرم که استحقاق حد خوردن رو داره نمیتونه توهین بکنه، نمیتونه بی احترامی بکنه. اما به یک باره ظرف یکی دو دهه میبینیم در جامعه معاویه خون و مال و جان و آبروی انسانها قیمتش به صفر و زیر صفر میرسه. طیف وسیعی از مردم به نام شیعه اساساً از حقوق مدنی محروم میشن. اگر حکومتی مثل زیاد ابن ابی، حجر ابن عدی، یار بزرگ پیامبر و امام علی رو دستگیر بکنه، با 10-11 نفر از یارانش بفرسته و معاویه اون رو در همون جایی که خود حجر اونجا رو به تصرف اسلام در آورده گردن بزنه، هیچ اعتراضی بلند نمیشه. مصرف ابن عقبه، زیاد ابن عبیدالله، بسر ابن ارتاد، اینا کارگزاران و سرداران حکومت اموی هر جنایتی رو میتونن انجام بدن و هیچ اعتراض جدی صورت نمیگیره. صحابی بزرگ پیامبر عمرو ابن حمق خزائی که در دوران معاویه کهنسالترین صحابی پیامبر هست تعقیب میشه، از حقوق مدنیش محروم میشه، باید تو غارها و کوها زندگی کنه و بعد در پایان که اونو دستگیر میکنن سرشو میبرن و مثل پادشاهان به علامت پیروزی این سر رو در تمام جامعه میچرخونن. چجور میشه به فاصله کوتاهی بعد از پیامبر، تنها حدود نیم قرن سر نوادش رو بالای نیزه میکنن، زنان خاندان پیامبر رو به اسارت میکشن. چی میشه؟ چه چیزی در جامعه تغییر کرده که مردم در مقابل شکنجه حاکمان، مردم در مقابل بداخلاقی حاکمان، مردم در برخورد با سرداران جنایتکار اموی واکنشی نشون نمیدن؟ آیا همه اینها با تهدید است؟ آیا همه اینها با تطمیع است؟ تهدید و تطمیع هم هست، اما تحمیق هم هست. یعنی امویان توانستند که کارهای خودشون رو توجیه بکنند. استبداد و زورگویی و خفقان سیاسی و ظلمی رو که به شیعه می کنند موجه جلوه بدند. در پناه چی؟ در پناه حدیث هایی که می سازند. مثلا اومدن حدیث ساختن که شما باید مردمی که در کشور اسلامی زندگی می کنید وفادار به حکومت باشید، هرچند این حکومت ستمکار باشد. پس احادیثی رو ساختن برای اینکه باید از ستمکاران پیروی کرد، از حاکمان به هر شکل باید پیروی کرد، چه خوب باشن چه بد، وگرنه امنیت جامعه از بین میره، حکومت به هم میریزه. عرصه دوم اومدن گفتن که اساساً هر کس که حکومت رو به دست گرفت او حق است، هر کس که اول خودش رو به پای تخت رسون و حاکم شد اون حقه، بعدیا دیگه باید بیان تابع این بشن. حالا نمونه هاش رو خواهیم گفت. عرصه سوم این که اساساً شما مردم خیال میکنید کاری هستید؟ نه، جبر و قضای الهی است. سرنوشت شما از پیش تعیین شده است. خداوند است که کسی را می آورد و کسی می برد. حاکم را بالای تخت می نشاند یا حاکم را از تخت به زیر می کشاند. همه اینها با خداوند است. شما تأثیری ندارید. انسان اصلا اختیاری از خود ندارد. نظریه جبر. و همینطور عرصه های دیگری رو در انگیزه های سیاسی فرهنگی ما می تونیم بگشاییم و برای هر کدومشون نمونه بیاریم. با این تغییر نگرش، با این ایجاد باورهای خرافی، باورهای نادرست به جای باورهای درست و اصیل و کهن بود که حاکمان توانستند به راحتی در یک دوره 500 ساله در زمان بنی عباس و حدود 80-90 ساله در دوران بنی امیه و بعد در دوران 700 ساله عثمانیان بعد از بنی عباس و مغول و اینها در بخشی از سرزمین‌های اسلامی حکومت کنند و اعتراض‌ها رو در نطفه خفه کنند.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. برادر جز به کورامی بیندو. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. برادر جز به کورامی بیندو. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی.
به دنبال شکاف ایجاد شده بین قرآن و اطرت و منع نگارش رسمی حدیث، فضایی به وجود اومد که باعث شد جریان‌های فکری و فرهنگی جدیدی به حوزه دین راه پیدا کنند. افرادی که سابقه کفر داشتن و به ظاهر لباس اسلام رو پوشیده بودن، تونستن افکار و عقایدشون رو به نام حدیث بر عقاید مسلمان‌ها تحمیل کنند. موضوع منع نوشتن احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله که از زمان خلفای نخستین که ظاهراً با هدف دلسوزی درباره قرآن و حفظ اون از آمیختگی با حدیث آغاز شده بود، پیامدهایی به دنبال داشت که باعث شد رفته رفته احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله به دست فراموشی سپرده بشه. سوزاندن نوشته های حدیثی مسلمونا، به زندان انداختن گروهی از صحابه به خاطر نقل احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله، شهادت صحابیانی که ده ها و صد ها حدیث در سینه داشتند و بسته شدن راه دسترسی به احادیث نبوی، میدون رو برای افراد و دستگاه های حدیث سازی باز کرد و جاهلان شروع به ساخت احادیث کردند. خب در این مجال حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، مسئول پژوهشکده دارالحدیث، بحث رو پی میگیرند.
ببینید، یه شخصی به نام حذیفه ابن یمان، این اتفاقا جزو کسانیه که تو سپاه امام علی علیه السلام هست. حذیفه ابن یمان از آدمای خیلی خوبه، اتفاقا از کساییه که با نفاق و منافقان سر مبارزه داره. برن که این حدیث رو جا بندازن، اومدن یه حدیث به حذیفه نسبت دادن که حذیفه از پیامبر پرسیده که ای پیامبر، انا کنا بشر فجعله بخیر فنحن فیه، فهل من ورای هذا الخیر شر؟ ای پیامبر، ما در زمان روزگار جاهلی تو بد حالتی زندگی میکردیم، بالاخره کسی به کسی کمک نمیکرد، هر کس زورش میرسید مال یک کسی رو دیگر رو چپاول میکرد، قبیله ها هم دیگر رو غارت میکردن، راهزنا راه ها رو ناامن میکردن، فحشا و فساد و تمام کارهای زشت به صورت عادی در آمده بود. میدونی که تو روزگار بدی بودیم، بعد شمای پیامبر که آمدی روزگارمون خوب شد. حالا من سوالم اینه، دوباره بعد از شما روزگار بدی خواهد شد؟ پیامبر فرموده باشه نعم، آری. بعد حذیفه ابن یمان میگه من پرسیدم دوباره بعد از اون شر خیری میاد؟ فرمود آری. میگه من دوباره پرسیدم بعد از اون خیر و دوباره شری میاد؟ فرمود آری. گفتیم چجور میشه هی خیر و شر میشه؟ فرمود یکون و بعدی ائمه لا یهتدون به هدای. بعد از من حاکمانی میان که شیوه من رو راه نمیرن، به سنت من عمل نمی کنن. و سیقوم و فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین. کسایی میان، حاکمایی میان، رئیس شما هستن، ولی دلشون دل شیطانه. فی جسمان انسن، ظاهر و بدنشون نگاه میکنی مثل شما هست، ولی در واقع دلشون شیطانیه. تا اینجا اشکالی نداشته، در واقع میتونیم بگیم پیامبر خبر از واقع داده. واقعا هم بعد از پیامبر برخی از حاکمها مثل معاویه، مثل عبدالملک، مثل منصور، پیکر پیکره آدم بود، ولی دل و روح شیطان بود. ولی ذیل حدیث به نفع اونها میخوره، ممکن هم اینو اضافه کرده باشن به این حدیث. تو این حدیث به حذیفه نسبت میدن که پرسیدم پس من چه کار کنم پیامبر اگر این زمان رو درک کردم؟ پیامبر فرمود تسمع و تطیع للامیر و ان ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع. تو باید گوش به فرمان باشی، مطیع امیرت باشی، حتی اگر بر پشتت ضربه زد و داراییت رو از تو گرفت، باید گوش به فرمان و مطیع باشی. این حدیث تو صحیح مسلم هم تازه هست، صحیحی که برخی اهل سنت ادعا میکنن که هیچ حدیث نادرستی توش نیست. آیا میشه پیامبر فرمان بده به یه شخصی که حتی اگر فرمانده تو رو زد، مال تو گرفت، شکنجت کرد به ناحق، همه این کارا رو کرد، بازم گوش به فرمان باشی؟ خب ببینید، همون موقع این افراد روشنبین میدونستن که این حدیث ها دروغه. ببینید، خود صحیح مسلم یه گزارشی میده که دست جل رو در این حدیث قبلی افشا میکنه و باز میکنه. اینم براتون بخونم حالا ترجمهش رو. یه شخصی به نام عبدالرحمن ابن عبد رب الکعبه میگه این رفتم مسجد الحرام، دیدم پسر عمرو عاص عبدالله ابن عمرو ابن عاص تو سایه کعبه نشسته، کنار کعبه برای مردم داره حدیث میخونه. حدیثش اینه که میگه ما توی سفری همراه پیامبر بودیم و توی محلی فرود اومدیم و خیمه ای زدیم که دفعه جارچی پیامبر گفت نماز جماعت. اومدیم و دیدیم پیامبر بعد از نماز صحبت کرد و فرمود که هیچ پیامبری نبوده که از دنیا رفته، منم از دنیا میرم، و هیچ پیامبری نبوده که امتش رو راهنمایی بکنه، منم میخوام شما رو راهنمایی بکنم. راهنمایی من اینه که این امت ما ابتدا تو عافیتن، اما کم کم به کارهای زشتی گرفتار میشن، یه فتنه میاد که مؤمن هلاک میشه و فتنه به قدری بزرگ میشه، یعنی این فتنه که میره دوباره یه فتنه خیلی بزرگی میاد که مؤمن دیگه میگه این چه فتنه ایه. او وقت میگه تو اون فتنه اگر مؤمن بخواد به بهشت بیاد و از اون فتنه رهایی پیدا بکنه، باید با مردم چنان رفتار بکنه که دوست داره مردم با اون رفتار بکنن. یه اصل طلایی هست در اخلاق، شما با هر کسی جوری رفتار کن که دوست داری اون شخص با تو رفتار بکنه. بعد حالا ذیلش اینه، هر کس باید با حاکمی دست بیعت بده و دل به او بسپاره که تا اونجایی که میتونه از اون اطاعت بکنه، و اگر با این حاکم دست بیعت داد، اگر یه شخص دیگری اومد، باید گردن این دومی رو بزنه. عبدالرحمن میگه که من رفتم نزدیک عبدالله، گفتم که تو رو خدا این سخن رو از پیامبر شنیدی؟ عبدالرحمن میگه عبدالله به گوشها و قلبش اشاره کرد و گفت که آره، با گوشام شنیدم، قلبم هم این رو فرا گرفته. میگفت بهش گفتم خب بابا جان، اگر ما با هر حاکمی دست بیعت دادیم، دیگه باید هر کسی رو قیام کرد گردن بزنیم؟ باید با این معاویه‌ای که پسر عموی تو، حالا قمخیش توست، تو شام نشسته، ما دست بیعت دادیم، دیگه تا آخر وایسیم؟ خب مثلا اون گفته چه اشکال داره؟ این گفته خب بابا، این معاویه داره خلاف قرآن به ما فرمان میده. معاویه به ما میگه اموالمون رو به بین خودمون بالباطل بخوریم، در صورتی که قرآن میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. میگه به جون هم بیفتیم، اینو علیه اون تحریک میکنه، اونو علیه این تحریک میکنه، اینو بر علیه اون میشورونه، اینو با اون ساکت میکنه. خب این چه جور میشه؟ عبدالرحمن میگه عبدالله پسر امراست دید که لو رفته، یه مقداری خاموش موند و گفت که خب اب نداره، در اطاعت خدا از اون پیروی کن، در معصیت خدا از اون سرپیچی کن. یعنی بلافاصله ببینید از حرفش برگشت. یعنی در واقع اینها اومدن یه نظریه ابراز کردن که شما باید از حاکم اطاعت بکنید.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
یه نقل دیگه هست از ابو هریره که بازم ابو هریره این حدیث رو به پیامبر نسبت میده. اونم نگاه بکنید همین فکر رو میخواد جا بندازه که با این توی علوم سیاسی بهش میگن نظریه تقلب با غین. یعنی هر کس غلبه کرد حق با اونه، الحق لمن غلب. کار نداریم که به حق روی کار اومده، بعدنم به حق عمل میکنه و فرمان میده یا نه، هر که حاکم شد اون میشه حق. یه همچین حدیثی رو به ابو هریره نسبت دادن، یا خود ابو هریره به پیامبر نسبت داده. ببینید میگه کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، بنی اسرائیل به وسیله پیامبران اداره میشدن. پیامبر که در میگذشت پیامبر دیگری میآمد جاش، کلما هلک نبیون خلفه اون نبی. خیلی خوب، بعد میگه پیامبر فرموده لا نبی بعدی. خب بعد از من که دیگه پیامبر نمیاد، پس کی امتو میخواد اداره بکنه؟ سیکون خلفا فیکسرون، یه خلیفه های میان جانشین من میشن، اینا فراوان هم هست تعدادشون. مسلمونا پرسیدن فما تعمرونا، چی به ما میفرمایید، ما چه کار کنیم؟ قال فو به بیعت الاول فالاول اوتوهم حقهم فان الله سائلهم اما استرعاهم. شما باید به بیعت اون کسی که اول قدرت رو به دست گرفته وفادار باشید. الاول فالاول، حق این حاکمان رو باید بهشون بدید. بعد خودشون میرن اون دنیا با خدای خودشون، ان الله سائلهم عما استرعاهم. خود خدا سوال میکنه که حالا شما خوب عمل کردید، خوب رعیت داری کردید، خوب مردم داری کردید یا نه. آخه این چه حرفیه؟ اگه اینطور بود خب امام علی ابتدا حکومت رو در مدینه به دست گرفت، چرا معاویه علیه شورید؟ چرا مردم شام علیه عراقیا جنگیدن؟ خب امام علی اول کار اومده، باید اینا بیان بیعتون. در واقع ببینید اینها معلوم میشه که برای تقویت حکومت خودشون حدیث جعل میکنن. آیا میتوانیم بگیم این رو پیامبری فرموده که وقتی به پیامبر اطلاع دادن یه فرمانده نظامی بران که جانفشانی سربازای خودش رو امتحان بکنه یه ذره آتیش درست کرده، گفته برید تو این آتیش؟ یه عده گفتن آقا تو فرمانده مای برای جنگیدن با دشمن، دیگه حق نداری به ما این فرمان رو بدی. وقتی به پیامبر خبر میرسه کار این عده رو تایید میکنه، میگه بله اینا درست عمل کردن، نباید میرفتن تو آتیش. در معصیت خالق و نافرمانی از خداوند معنا نداره شما از یه انسان فرمان برداری بکنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و حضرت رسول فرمودن اگه وارد این آتش می شدن دیگه در نمی آمدن، کنایه از این که مستقیم وارد آتش جهنم می شدن، دوزخی می شدن. خب پیامبری که یه امر کوچیک امتحانی فرمانده خودش رو نسبت به آزار یک سرباز، ایذای یک نظامی نمی پذیره، می تونه بپذیره و بفرماید که حکومت هرچی از اموال مردم گرفت، هرچی شکنجه مردم رو کرد، هرچی مردم رو زد و اذیت کرد، هیچ اشکالی نداره، مردم باید این فرمان برداری رو داشته باشن. آیا میتونیم بپذیریم که اسلام میگه هر که زودتر به پایتخت رسید و بقیه رو به بیعت خودشون کشون دیگه همیشه این وجوب اطاعت داره؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم رو میتونیم به اینها تطبیق بدیم؟ میتونیم مفهوم کفر ورزیدن به طاغوت و یکفر به طاغوت تو این آیه الکرسی مشهور ما میخونیم، خب آیا آیه سوره نساء یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، آیا این خلاف این نیست؟ ما فرمان داریم طبق قرآن که طاغوت را اطاعت نکنیم. آیا این روایت میتونه پیامبر گفته باشن و از ایشون صادر شده باشه؟ اینها رو ما در برنامه‌های آینده پی میگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
برنامه امروز مرواریدهای ساختگی رو با نقل حدیثی از امام صادق علیه السلام به پایان میبریم. مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی جلد چهارم صفحه 153 به سند محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند در جستجوی لغزش های مؤمنان نباشید، زیرا هر کس که لغزش های برادرش را جستجو کند خدا لغزش هایش را جستجو می نماید و هر کس که خدا لغزش هایش را جستجو کند رسوایش می سازد، اگرچه در درون خانه خود باشد. با امید به اینکه برنامه امروز مرواریدهای ساختگی مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته باشه، همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.